روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم درداد، ای سبدهاتان پرخواب سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه، پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیاییم و زندگی کنیم. خب امروز پنجشنبه 14 دی ماهه، با اپیزود 38 از پادکست کنارتونیم. چند اپیزودی که در حال تولید و انتشاره، برای اونه که تازه به جمعمون پیوستن بگم که پیرامون سفر محمد مهدیانه، یه ماجراجوی تک نفره با موتور در اروپا. محمد این اپیزود کلی صحبت داره با همون، پس من خیلی چیزی نمیگم تا بدون فوت وقت بریم سر اصل موضوع.
با سلام ارادت خدمت تمام شنوندگان عزیز پادکست ادونچر و تجربه. خب در قسمت قبلی رسیدیم به جایی که من برای آخرین بار استانبول رو به سمت شهر مرزی ادیرنه در کشور ترکیه ترک کردم و خب قرار بود که وارد کشور بلغارستان و خب اتحادیه اروپا بشم. قبل از اینکه برسیم سراغ داستان، دوستان چند مورد سوال پرسیده بودن در مورد حالا سفر و موتور و حالا مسائل مختلف. من سعی میکنم چند تا از این سوالها رو در ابتدا پاسخ بدم و بریم سراغ اصل ماجرا. پرسیده بودید که دلیل انتخاب من بابت اینکه حالا یه موتور دوال اسپورت و حالا با استایل تریل رو انتخاب کرده بودم چی میتونسته باشه؟ اینه که من قبل از سفرم خب فایل یوتیوب زیادی دیدم و قبل از اینکه سیارت رالی 250 همین موتوری که باشین سفر رو رفتم رو تهیه کنم، موتور قبلی موتور روان بود که اونم خب تو همین استایل بود، موتور تقریبا میتونم بگم دوال اسپورت داخلی، و اینکه با اون استایل موتور بسیار من راحت بودم و همون چند تا سفر کوتاهی که در ایران حالا اطراف شهر مشهد داشتم آنچنان منو اذیت نکرد. توی یوتیوب که سرچ میکردم دیدم با حالا CRF رالی، البته 300 سی سیش که خب متاسفانه ما داخل ایران نداریم اون موتور رو، رود تریپ های خیلی خوبی رو در کل دنیا انجام داده بودن و میتونم بگم CRF رالی 250 یا حالا 300 میتونه بهترین موتور ادونچر سبک دنیا به لحاظ انجین باشه و رود تریپ مثل رود تریپ آلاسکا به مکزیک، نوردکپ به کیپ تاون، بزرگراه پامیر و خب سفر زیادی رو با این موتور کرده بودم، مخصوصا اینکه از ایران عزیز خودمون با این موتور به مغولستان سفر کرده بودم و من تقریبا میتونم بگم اطمینان زیادی رو نسبت به این موتور داشتم. و در این حال CRF 250 رالی همون CRF 250 L هست که به صورت حالا موتور تورینگ نیست، تقریبا یه مقداری تفاوت ظاهری داره و به لحاظ فنی آنچنان تفاوتی رو با موتور رالی نداره و اون موتور سالیان سال داره تولید میشه، بسیار پرطرفدار در کل دنیا و خیال منو بابت این که اگر در طول سفر مشکلی برای من به لحاظ فنی موتور پیش می اومد، میتونستم حالا از سیارف ال کمک بگیرم. یعنی اینکه خب میدونستم سیارف ال رو همه دنیا سوار میشن و تو هر شهری من میرفتم امکان این که قطعه این موتور رو بتونم پیدا کنم بود. سوال بعدیتون اینه که آیا تو ترک یا دو نفر سفر کردن این موتور رو پیشنهاد میدید؟ در واقع پیشنهادش نمی کنم، چون اینکه اولا این موتور تک سیلندره و 250 سی سی و کلا موتورهای تریل اون نقطه ثقلی که دارن تقریبا زیر رایدره، یعنی اون کمک فنر دقیقا زیر رایدره و هرچی بار عقب سنگین تر میشه کنترل موتور سخته و علل خصوص که پایه های حالا کسی که میخواد عقب بشینه اون زیر پایه‌هاش یه مقداری بالاست و اذیتش میکنه و قسمت زین در قسمت انتهایی موتور بسیار باریک میشه و واقعا نفر دوم قطعا اذیت میشه توی سفرهای طولانی. سوال سومتون اینه که هزینه‌های سفر طبق پیشبینیاتون پیش رفت یا پول کم آوردین؟ ببینید در واقع من قبل از سفر کل مسیر رو حالا به صورت کیلومتری در آورده بودم و هزینه زیادی که من می‌خواستم بابت این سفر، یعنی هزینه بزرگ این سفر در واقع برای من هزینه سوخت، هزینه لاستیک و نمیدونم حالا مسائل فنی و مصرفی موتور بود و بیمه موتور و حالا این مسائل رو من چک کرده بودم برای خودم. مثلا توی هر 4-5 روزی رو هاستل در نظر گرفته بودم. خب با تجربه سفرهای زیادی که داشتم میدونستم تقریبا خورد و خوراکم توی چی هول و هوش هست، ولی همیشه یه 2000 یورو برای خودم آلترناتیو داشتم به صورت پسنداز در اون حسابم و همیشه اون ته حساب من اون بود، چون که اتفاقات اتفاق دیگه و پیش بینی شده نیست و امکان داره که یه اتفاقاتی بیفته که شما لازم باشه در اونجا هزینه‌ای بکنید و اگر واقعا پول نباشه خیلی جاها آدم به مشکل میخوره و موتور واقعا متفاوته با هر وسیله نقلیه دیگه‌ای. با دوچرخه، چون اگر با دوچرخه شما به هر مشکلی بخورید، با هر وسیله نقلیه‌ای شما امکان جابجایی دارید، یا اگر ماشینتون خراب بشه شما میتونید تو خود ماشینتون مثلا برای چند روز حتی توی ماشین زندگی کنید، توی ماشین بمونید. و معمولا اونایی که با ماشین سفر میکنن تجهیزات و مواد خوراکی و ارزم به حضورتون مسائل کمپی راحتتر و بهتری رو میتونن هم کنن با توجه به حجم باری که میتونن توی ماشین جا بدن. ولی واقعا موتور اینجوری نیست، یعنی شما اگر یه جایی به مشکلی بر بخورید تو سریع‌ترین حالت ممکن باید مشکل رو حل کنید، چون شما به شما هزینه اقامت میخوره، هزینه جابجایی میخوره، موتور رو باید با این تریلرهایی که حالا نمیدونم چی اسمش چیه دقیقا، ولی شبیه بسکته که موتور میره داخلش و اونا باید بیان دنبال شما و موتور رو جابجا کنن و فکر میکنم واقعا حداقل هزینه که برای اون کار باید بدید توی مسافت خیلی کم یه چیزی هولوش 200-300 یورو خواهد بود و خب سرویس در کل اروپا، خدمات کلا در کل اروپا هزینه زیادیه و اصلا شبیه ایران نیست و من همیشه اون 2000 یورو رو کنار داشتم برای موارد امرجنسی. سوال بعدی اینه که چه ریسکایی داشت سفر تنهایی رفتم و قبل از اینکه این سفر به این چه تمهیداتی رو در نظر گرفته بودی و خودتون رو برای چه چیزایی آماده کرده بودی؟ در واقع این ماجراجویی تنها سفر کردن، این دل به ماجرا زدن و واقعا وارد این ماجرا شدن، خیلی چیزها رو شما از قبل نمیدونی. اتفاقی که دقیقا برای خود من افتاد بود، با خیلی از چیزهای جدیدی روبرو شدم، ولی خب یه سری از مسائل رو من از قبل از سفر برای خودم در نظر گرفته بودم. اول اینکه خب وقتی که تنها سفر میکنید شما بار گروهی ندارید، تمام لوازمتون رو خودتون باید هم کنید، از جمله لوازم آشپزیتون، لوازم کمپینگتون، لوازم تعمیر موتورتون و خب اینا اگر که شما دو نفر یا سه نفر باشید میتونید این بار رو تقسیم کنید و در واقع بار کمتری رو هر نفر میتونه ببره و خب خیلی بهتره. ولی من خب سعی کردم بهترین و سبک‌ترین لوازم رو چه به لحاظ آشپزی، چه به لحاظ کمپی و تعمیر موتور با خودم همراه کنم و خب وقتی که تنهایی کوچکترین اتفاقی که برای شما بیفته واقعا ترس و دلهوره و ناامیدی سراغ شما میاد که خب شاید شما به تنهایی نتونید پس اون مشکل بر بیاید. حتی یه پنچری ساده، حتی تعویض لنز، نمیدونم، حالا برای من مشکل بود واقعا و واقعا همیشه از امید خسروی عزیز سپاسگزار و ممنون دارشم چون همه جا به من کمک کرد. ولی خب دیگه خیلی باید احتیاط کنید. یعنی اون سفر تنهایی به شکلیه که خیلی باید حواس آدم جمع باشه که محل کمپش رو جای خوبی انتخاب کنه. اگر شما نیاز به سرویس بهداشتی دارید، خب کسی نیست که کنار موتورتون بمونه و معمولا سرویس های بهداشتی جاییه که شما موتورتون رو نمی‌بینید و شما همه لوازمتون رو نمیتونید با خودتون ببرید داخل سرویس بهداشتی. و من تنها کاری که کردم یک کیف روی باکی خیلی بزرگی برای خودم گرفتم توی استانبول و تمام اون لوازم ضروری سفرم، یعنی اونایی که داکیومنتم، دوربینام، کیف پولم و همه اون چیزایی که برای من هم به لحاظ ریالی یا دلاری حالا خیلی ارزشمند بود و اگر اونا گم میشد واقعا و اتفاقی برای اونا میافتاد جبران کردنش و حل اون مشکل بسیار برای من سنگین بود. برای همه اینجوریه، یعنی نه تنها برای من. شما اگر پاسپورت یا کارت بانکیتون یا هر چیز دیگه رو گم کنید واقعا سفرتون به چالش‌های بزرگی دوچار خواهد شد. و من تنها کاری که میکردم این بود که اون کیف روی باکی و عرضم به حضورتون کلاکاسک رو با خودم همراه میکردم هر جا که بودم و معمولا سعی میکردم توی پمپ بنزینه که حالا اون مخصوصا اوایل سفر که هنوز فصل موتور سواری بود منتظر میشدم حالا یه موتور سواری ببینم که مثلا موتورم بون بسپرم برم بیام. و مشکل بعدی، مشکل این که شما وقتی تنهایی سفر میکنید اینه که پیدا کردن هاستل برای موتورسیکلت خیلی کار سختیه. من یادم نمیاد هیچ شهری رو بدون چک کردن فضای هاستلی رو رزرو کرده باشم، چون که اول باید میرفتم میدم فضای پارک موتور توی هاستل چجوریه. یه سری پارکینگ داریم ما که این پارکینگ ها میشه یعنی اینساید پارکینگ یا پارکینگ فری تو خیلی از این اپلیکیشن ها مثل بوکینگ، آگودا، ایربی‌ان‌بی، حالا هر چیز دیگه ای از این اپلیکیشن ها شما میتونید فضای پارکینگ رو ببینید. و معمولا وقتی که ایمیل میزنید به اون هاستل، اگر مثلا از شما توی بوکینگ اینو رزرو کرده باشید ایمیل شما میرسه به بوکینگ ایمیل میزنه به اون هاستل یا محل اقامت و دوباره این مسیر برمیگرده تا پاسخ شما بیاد و این زمان بره. پس من وارد هر شهری که میشدم چند تا هاستل ارزون قیمت و اینکه حالا نزدیک به سنتر باشه، چون اینکه خب لازم بود که من شاید یه شهر رو پیاده برم بگردم و اگر قرار بود پیاده برم بگردم باید موتورم رو میذاشتم توی هاستل. چند تا هاستل رو میرفتم از نزدیک بازدید میکردم، میدیدم فضای پارکینگش رو، اگر مناسب بود میگرفتم، اگر مناسب نبود به هاستل بعدی میرفتم و در واقع اینجوری مشکل خودم رو حل میکردم. ولی خب شما اگر دو نفر باشید دیگه پشتوانه بیشتری رو دارید نسبت به شرایط های خاص. حتی اگر شما بتونید دوتا موتور رو به هم قفل کنید خیلی خیلی شرایط سیفتر میشه برای موتورتون، چون یه دونه موتور رو واقعا میتونن بلند کنن، برش دارن، سوار یه تریلر بکنن خب و ببرنش. ولی دوتا موتور واقعا دیگه کار سختیه، خیلی امکانش کمه که اینجوری موتور از شما بدزدن و عرضم به حضورتون که مشکلاتی پیش بیاد. حالا در طول ادامه حالا این ضبط این پادکست اون چیزایی که به ذهن من میرسه برای سفر تنهایی حتما با شما در میون میذارم. در سوال بعدی اینه که در هر کشور زبان انگلیسی کارتون راه انداخت برای سفر از خارج کشور، تسلط زبان چقدر مهمه؟ خب ببینید خیلی 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 زبان مهمه. شما برای ارتباط گرفتن با آدم‌های محلی، با مردمانی که اونجا زندگی می‌کنن، برای اینکه بتونید شهری رو واقعا بگردید نیاز مبرم دارید، نیاز بسیار واجبی دارید به دونستن زبان. منتها اینکه زبان انگلیسی شما هر چقدر هم کامل باشه توی یه سری از کشورها واقعا کمکی به شما نمیکنه. اگر من دوباره بخوام این مسیر رو با موتور برم قطعا یکی دو ترم زبان ترکی استانبولی میخونم و یکی دو ترمم حتما زبان روسی، چون کل بلوک شرق اروپا رو شما میتونید، چون همشون یه زمانی قسمتی از خاک شوروی بودن و میتونید شما با یه مقدار روسی حالا ترکی میتونید با اینا ارتباط برقرار کنید. البته که جامعه جوان این قسمت ها یعنی بلوک شرق میتونن انگلیسی صحبت کنن تا حدودی، ولی باز هم من یادمه که خیلی جاها برای ارتباط برقرار کردن با آدم ها و اینکه سوال و جوابی رو پرسم ازشون و پاسخی دریافت کنم واقعا به مشکل میخوردم. خب فکر میکنم که سوال ها تا همینجا کافی باشه و بریم به ادامه داستان سفر بپردازیم. خب برگردیم به داستان سفر و اینکه من به شهر ادیرنه در کشور ترکیه رسیدم و به سمت مرز حرکت کردم برای دومین بار. در واقع من به مرز رسیدم، از کشور ترکیه خارج شدم و خب ویزای من ولید شده بود، میتونستم وارد اتحادیه اروپا بشم به لحاظ تاریخ شروع ویزای من. به مرز رسیدم، از کشور ترکیه خارج شدم، وارد کشور بلغارستان شدم. به اون دکه مرزی بلغارستان که رسیدم برای دومین بار به من اجازه ورود ندادن و دلیلش این بود که در واقع من هنوز واقعا با اینکه سالها دارم سفر میکنم و تمام این تجربیات سفر من و دوستان من که در این حوزه دارن کار میکنن رو من قبل از سفر ازشون مشورت گرفته بودم، ولی همچنان به پاسخ صحیح و درستی در مورد این ویزای شنگن نرسیدم و فکر میکنم گاهن سلیقه‌ای برخورد میشه. من ویزای مالتیپل شنگن داشتم و اجازه ورود داشتم به اتحادیه اروپا، منتها چون ویزای من تازه صادر شده بود، من به کشور بلغارستان که رسیدم پلیس مرزبانی به من گفتش که شما ویزاتون ویزای شنگن هست و اولین ورود شما باید از کشورهای عضو پیمان شنگن باشه، یعنی شما ابتدا باید وارد یونان بشید و بعد وارد بلغارستان بشید، یعنی مهر ورود شما باید از کشورهای عضو پیمان شنگن برای ورودتون باید از اون کشورها اقدام کنید. خب اونایی که واقعا دوست دارن این سفر رو و دوست دارن یه روزی یعنی این رویا رو دارن که دوست داشته باشن این سفر رو برن، من پیشنهاد میکنم گوگل مپ رو باز کنید همزمان که دارید پادکست رو گوش میکنید تا به لحاظ جغرافیایی و اتفاقاتی که در طول سفر برای من افتاد رو بتونید روی نقشه ببینید. من یه مقدار جنوبی تر از شهر ادیرنه یه مرز مشترک داره، تقریبا 15 کیلومتر راه بیشتر نیست، از کشور ترکیه شما میتونید وارد یونان بشید از همون شهر ادیرنه. شما اگر روی نقشه زوم کنید ببینید که یه راهی داره و یه بوردری هست اونجا، یه مرزی هست که شما از اونجا میتونید وارد یونان بشید. خب من به اون مرز رفتم و اونجا هم از کشور ترکیه خارج شدم برای سومین بار و دوباره به من اجازه ورود به یونان رو هم صادر نکردن. علتش این بود که در اون مرز دفتر صدور بیمه لوازم وسایل نقلیه نبود و من نتونستم اونجا بیمه کنم موتورم رو و خب بیمه هم نگرفته بودم از قبل و مجبور شدم یه شب بعدی رو اونجا بگذرانم. واقعا توی مرز دوباره خوابیدم، چادر زدم خوابیدم توی مرز و صبح یه حدود ساعت 5-6 صبح بیدار شدم و اومدم به مرز، اومدم به سمت جنوب ترکیه به شهر ایبسالا و از اونجا من وارد کشور یونان شدم. خب مسافت خیلی بیدلیلی رو من طی کردم، اگر روی نقشه ببینید از شهر ایبسالا من وارد کشور یونان شدم و یه مسیر رو به سمت شمال رفتم که به سمت کشور بلغارستان وارد شد. مهر ورود من در مرز ایبسالا از اتحادیه اروپا خورده بود و من بعد از فکر میکنم چهارمین یا پنجمین باری که از کشور ترکیه خارج شدم بالاخره موفق شدم وارد اتحادیه اروپا بشم. به کشور یونان رفتم، در ورودی مرز یونان من یه بیمه رو گرفتم، بیمه وسیله نقلیه خودم رو گرفتم برای یه ماه و برنامه من این بود که وارد اتحادیه اروپا که بشم بتونم اون گرین کارت انشورنس رو از آفیس ها یا دفاتر اون بیمه تهیه کنم. از مرز یونان وارد شدم، به شمال یونان رفتم و وارد بلغارستان شدم و به سمت شهر سوفیه پایتخت کشور بلغارستان روندم، به شهر سوفیه رفتم، در یه هاستلی دو شب اقامت کردم. سوفیه بسیار بسیار زیبا و شهر بسیار قویه به لحاظ تاریخی سوفیه و بسیار شهر زیبایی است. و دو روزی رو اونجا موندم توی هاستل و خب خیلی از چیزا دستم اومد اونجا، خیلی از اون قسمت‌های ناشناخته سفر رو با ورودم به کشور حالا بلغارستان تقریبا میتونم بگم که حس کردم، اینکه هاستل رزرو کنم، اینکه موتورم رو یه جایی رها کنم و چجوری برم داخل شهر و شهرها رو چجوری بگردم و اینکه حالا تاریخ شهرها رو چجوری مطالعه کنم، نقاط دیدنی شهرها رو چجوری ببینم و تمام این مسائل اونجا برای من روشن شد. و بعد از دو روز اقامت در شهر سوفیه من به شمال روندم به لحاظ جغرافیایی و به سمت شهر بخارست در کشور رومانی. از قبل از اینکه وارد شهر بخارست بشم تونسته بودم از طریق کوچ سرفینگ یا همون اپلیکیشن یا وبسایتی که میتونید شما مهمان بپذیرید و میتونید مهمان بشید رو با یه پسری قرار گذاشتم. ایشون منو اکسپت کرد برای دادن محل اقامت به من، اما متاسفانه دوباره همون معضل اصلی کل سفر من و یعنی اینکه جای پارک موتور برای من بسیار مهم بود، چون تقریبا میتونم بگم اگر موتور براش اتفاق میفتاد تمام برنامه سفر من وارد چالش بسیار سنگینی میشد. و خب اونجا بود که من دیدم واقعا نمیتونم از کوچ سرفینگ در این سفر استفاده کنم. سوال خیلیاتون بود که چرا از کوچ سرفینگ استفاده نمیکنید. من سال 2010 عضو هاسپیتالیتی کلاب یا هم کوچ سرفینگ هستم که الان تغییر کرده به کوچ سرفینگ رسیده. برای اونایی که نمیدونن بگم که این کلاب بسیار خوبیه، میتونید عضوش بشید، میتونید مهمان بپذیرید با هر آپشنی که دارید. حتی میتونید در اون سایت تعریف کنید که شما فقط میتونید حیات خونتون رو در اختیار اون مهمان بذارید و مهمان میتونه اونجا چادر بزنه. حالا ایشون یا مهمان شما اگر موافقت کرد یا اکسپت کرد میتونه مهمان شما بشه، در غیر این صورت نه، میتونید میتینگی بذارید، میتونید ببرینش شهرتون رو بهشون نشون بدید. و واقعا یه تجربه بسیار شیرینیه و من هر زمان که توانایی اینو داشتم که تونستم مهمانی رو بپذیرم پذیرفتم و واقعا دوستان خوبی، یه قسمت بزرگی دوستان خوبی که در حالا جای مختلف دنیا پیدا کردم از طریق همین کلاب بوده. من یه روز رو در بخارست موندم. اون دوست من صبح رفت سر کار و من موتور رو برداشتم و وارد شهر بخارست شدم، ولی خب تمام وسایل من خونه ایشون بود و بخارست رو گشتم. منتها این دوست من یهو برنامهش عوض شد و میخواست بره به سواحل شرقی بلغارستان و بره کنار دریا آخر هفتهش رو صفا کنه. به منم گفت تو بیا، منتها دیگه چون من خیلی دریا زده شده بودم در واقع تو اون 14 روز در ترکیه، واقعا دوست نداشتم به شرق بیام چون مسیر من به سمت غرب بود و اصلا جدا شدیم و من یه شب رو بیشتر نتونستم اونجا اقامت کنم. و بعد از اون همون شب دو تا دوست رومانیایی دیگه داشتم که اونا رو دیدمشون و یه قهوه‌ای با هم خوردیم و و در واقع بخارست رو ترک کردم به سمت شهر براشوو یا براساو که به قسمت ترانسیلوانیای کشور رومانی هست و قسمت کوهستانی و بسیار زیبای کشور رومانی و میتونم بگم واقعا این قسمت ها یکی از زیباترین جنگل ها و جاده هایی بود که در طول سفر دیدم. به سمت براساو در حرکت بودم که خب بعد از خدافظی از دوستانم در دوستان موتور سوارم در واقع در رومانی، دوستان به من جاده رو پیشنهاد کردن که بسیار جاده زیبایی هست. من لینک جاده رو حالا در پست های آینده توی اینستاگرام خودم منتشر میکنم که دوستانی که دوست داشتن از اون جاده برن. یکی از معضلات این جاده وجود خرس ها بود، خرس های قهوه‌ای، و اینکه دوستم به من گفت تا این کیلومتر رو میتونی برونی، اگر که از این کیلومتر رد شدی دیگه کمپ نکن چون احتمال حمله خرس هست و در کنار جاده تو قطعا خرس میبینی اگر از این جاده عبور کنی. منتها پیشنهاد اکید کرد به من، یعنی توصیه کرد در واقع که به هیچ عنوان شما اگر خرس دیدی با موتور کنار جاده وای نسا برای عکاسی و اینا، چون شاید بالاخره حیوان در واقع خرس. یکی از اتفاقاتی که به من افتاد، خیلی سوال میکردن خرس که خب علف خاره، خرس مثلا گوشت خار نیست، اون خرس چرا میترسی ازش؟ درسته که علف خاره یا حالا گیاه خاره اون خرس، ولی اون خوی درندگی و اون خوی حمله ذاتی خودشو داره و خطرناک بود در واقع. من وارد اون قسمت شدم قبل از اون محل، حالا محلی که در واقع خرس ها رو قرار بود ببینم، شب رو کم کردم و فردا حرکت کردم به سمت اون جاده زیبا و به سمت شهر براشوو یا براساو. یه دوراهی بود در اون جاده که یه قسمتیش از کنار یه سد عبور میکرد و یه قسمتیش از مسیر جنگلی، و من واقعا اشتباه بزرگی کردم و در واقع وارد اون مسیر جنگلی شدم و بعد از چند کیلومتر دیدم تنها کسی که وسط این جنگل هست منم، و خب یه مقداری ترس به من غلبه کرد. و بعد از مدتی به یه دوراهی رسیدم که اونجا محل عبور و مرور خرس ها بود، محلی بود که قرار بود من خرس قهوه‌ای رو ببینم. یه دونه خرس دیدم و به سمت مسیر جنگلی رفتم، منتها اشتباه بزرگی کردم چون که خب در طول همچین سفری به صورت تنهایی واقعا دیگه اینا من اسمش رو حماقت میذارم و واقعا اشتباه کردم و دوباره همچین کاری رو تنهایی نمی کنم، چون اگر اتفاقی بیفته در واقع تو هیچ راه نجاتی نداری که بتونی خودتو از اون مخمسه یا اتفاق نجات بدی. خب مسیر جنگلی رو دوباره دور زدم، برگشتم و از حاشیه مسیر اصلی به سمت شهر براشوو روندم و به محضی که رسیدم به سمت به شهر براشوو یه هاستلی رو ویزیت کردم، دو تا هاستل رو ویزیت کردم و دوباره همون مسئله پارکینگ و یه هاستل من در اونجا اقامت کردم برای دو شب، چون که در نزدیکی شهر براشوو اون قلعه دراکولا بود و من یک روز رو میخواستم برم قلعه دراکولا رو ببینم و خب یه روز کامل رو من شهر براشوو رو دیدم و شهر براشوو میتونم بگم یکی از شهرهای پربازدید کشور رومانی هست، بسیار زیبا، مسیر جنگلی، تریکینگ تریل یا پیسته اسکی داره که بسیار این شهر رو جذاب میکنه برای بازدید کننده ها و توریست ها. روز دوم با اتوبوس های بین شهری به سمت حالا همون قلعه دراکولا رفتم و قلعه دراکولا رو بازدید کردم در بارون بسیار شدید و برگشتم، موتور رو برداشتم و ادامه سفرم دادم به سمت غرب و شهری به نام تمیشوارا. تمیشوارا تقریبا در غربی ترین قسمت کشور رومانی هست و جایی هست که شما دوباره قلعه های بسیار زیبایی رو اونجا میبینید که من یکی از اون قلعه ها رو بازدید کردم و از اونجا میتونید وارد کشور مجارستان بشید. منتها من توی تمیشوارا که بودم بهنام بلوری عزیز به هم مسیج داد که یه قسمتی از مسیر رو با هم برونیم. ما در پایتخت کشور مجارستان یعنی شهر بوداپست یا بوداپشت با هم دیگه قرار گذاشتیم و من قبل از اینکه بهنام عزیز برسه اونجا یه هاستلی رو رزرو کردم برای دو نفر و خب بهنام به من ملحق شد و از اونجا تا آلمان ما دو نفری من به همراه بهنام عزیز روندیم و خب ادامه داستان رو براتون تعریف خواهم کرد. خب قسمت مهمی از این کل این سفری که من رفتم برمیگرده به شغلی که من دارم، حرفه‌ای که من دارم و خب دوست دارم، علاقه دارم که در مورد شهرها، کشورها، چه در مورد تاریخش، جغرافیاش و حالا قسمت‌های توریستی و غیر توریستیش بدونم مردم چه کار می‌کنن، شیوه درآمدزاییشون به چه شکله و ارتباط بگیرم با مردم محلی. در واقع این قسمت بزرگی از سفر من بود که من همیشه دوست داشتم این کار رو انجام بدم. خب قبل از ورود به هر کشور یا شهری من یه سری مطالعاتی داشتم. این مطالعات قسمت زیادیش رو میتونم بگم از پادکست ها یا پادکسترهای ایرانی کمک میگرفتم و پادکست هایی رو گوش میدادم در مورد مثلا میگم مجارستان یا بوداپست یا براشاو یا سوفیه و قسمتی مهم این سفر رو من از طریق بلوتوز و کلاکاسکم در طول سفر من پادکست گوش میدادم برای که بدونم وارد چه جایی دارم میشم و مقداری آگاهی خودم رو نسبت به محلی که دارم سفر میکنم بیشتر کنم. از وبسایت آژانس ایوار کمک گرفتم چون اونجا همکاران من سالیان سال زحمت میکشن و واقعا اطلاعات مفیدی رو به زبان فارسی در مورد شهرها و کشورهای مختلف مخصوصا حوزه اتحادیه اروپا اونجا گذاشتم و خب من همیشه قسمتی از مطالعه هم از وبسایت ایوار بود. منتها شما وارد هر شهر یا کشوری میشید میتونید به زبان انگلیسی سرچ کنید اون چیزای واجبی رو که باید ببینید، اون چیزای واجبی که رو باید جای واجبی که رو باید مثلا قدم بزنید، غذاهای اون شهر، موسیقی اون شهر و حالا اتفاقات مهم اون شهر رو سرچ میکردم در زمانی که مثلا داشتم استراحت میکردم، تو پمپ بنزین بودم، توی هاستل بودم، اینا رو توی گوگل مپ برای خودم پوینت میکردم به عنوان محلهایی که باید بازدید کنم در این شهر و اینکه آیا ورودی داره، آیا چه ساعتی بازه، چه ساعتی بسته است و برنامه شهری خودم رو میچینم وارد هر شهر که میشدم که به چه صورت من باید اون شهر رو بازدید کنم و چقدر زمان لازم دارم برای دیدن اون شهر. و خب خدا رو شکر تونستم این کار رو انجام بدم، ولی واقعا اگر بخوام به خودم یه نمره بدم میتونستم قبل از سفر مطالعات بیشتری رو انجام بدم، چون که در حین سفر شما درگیر چالش هایی میشید که گاهن نمیتونید اطلاعات دقیقی رو نسبت به اون جغرافیا یا اون کشوری که دارید میرید کسب کنید و مستلزم اینه که قبل از سفر واقعا مطالعه داشته باشیم و بیشتر بدونیم، چون هرچی بیشتر بدونیم میتونه واقعا بیشتر کمکمون کنه. خب به سمت شهر بوداپست روندم و اونجا بهنام رو دیدم و از اونجا به بعد ما مسیرمون رو به سمت آلمان و از طریق اروپای مرکزی به سمت آلمان طی کردیم. منتها دیگه دوتا رایدر بودیم و خب خیلی از چالش های سفر تنهایی رو من تا اونجا نداشتم و خب ادامه برنامه رو فکر میکنم بهتر باشه که در اپیزود بعدی در خدمتتون باشم، چون که فکر میکنم تایم داره به زمانی میرسه که شاید حوصله سربر باشه و امیدوارم خیلی زود برسم خدمتتون و برنامه سفر رو با هم دیگه مرور کنیم.
اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های مرمت.